ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، رادیو سبا.
خدایا
ای نام تو بهترین سرآغاز،
صبح تلاوت صحیحی از آسمان است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
از دریچه های روشن صبح عبور کن، چشم ها رو باز کن و سلام کن به آغازی دوباره.
اینجا صبح به شادی آغاز کنیم. سلام.
صبح یعنی سلام به خداوند پاک،
تو خودت صبح دلانگیز جهانی. به خدا پس تو ای صبح دلانگیز جهان، صبح بخیر.
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز
صبح بخیر ایران.
نگاه من به سمت خورشید، توی دلشون فقط عشق و امید.
صبح بخیر ایران،
از شما تا هرمز
صبح بخیر ایران،
از جنوب تا البرز صبح بخیر ایران.
سلام به تو دوست من، سلام به همه خوبان جهان و سلام به هوایی که هدیه آسمان به ماست. این با شکوه ترین روز بر تو مبارک. هر صبح خورشید فریاد می‌زند: ای آدم‌ها، کتاب زندگی چاپ دوم ندارد. پس تا می توانید عاشقانه و خالصانه و شاکرانه زندگی کنید. چه دلنشین است و گاهی تو لبخند میزنی و با موسیقی نگاهت مهربانی را بدرقه میکنی. امیدوارم از همکنون از زمین و زمان برایت خوشبختی ببارم.
نفس و هوا زنده بلا و مرده بلا، زنده و مرده وطنم نیست به جز لطف خدا. بیتن اگر کم تندی، راه دلم کم زندی، راه شدی تا نبودی این همه گفتار مرا.
برای تو هست که آواز میخوانم، برای تو هست که ساز مینوازم، و کنار تو هست که زندگی را در میابم. ای سرزمین مادری، ای سرزمین مادری، دوستت دارم. قله هایت را میبوسم، ستارگانت را در آغوش میگیرم، و گاهی عشق هایم را به رودخانه های خروشانت میسپارم. خانه هایت آبادان، چشمه هایت جوشان، و ترانه کارخانه و کشزارت شنیدنی باد. ای خاک نجیب، ای سرزمین مینایی، ای سرزمین مادری، دوستت دارم، دوستت دارم.
مونده برام یه سرزمین به یادگار، در این زمان عصبی ما انتظار، دست زمین به سوی آسمون پیر، که ای خدا، ای خدای این دیار، تو شعله شبای سرد و خسته، امید دیده های خیس و بی‌قرار، تو حرمت حضور عشق و عاشقی، به کعبه و به قبله های روزگار. شعر بارانم، ماه تابانم، عشق و ایمان، بی تو عشق مهتابم، بی سر انجامم، هجر و هرمان، در غبار تیره زمانه ها، تو سپیدی و امید جاده‌ای، در فضای خبه شبانه ها، سحر گره گشای قصه.
هر روز و هر لحظه با نام تو آغاز می کنیم که آغاز هر خیر و نیکی هستی. درود بر شما مردم خوب ایران، سحرتان پر خیر و برکت. من انصاری، فروغ انصاری، و تیم پر تلاش بخش اول رادیو سبا از این لحظه پر انرژی با شما خواهیم بود تا ساعت 14 به امید همراهی شما. تهیه کننده امروز سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری، صدا بردار آقای مهدی ملکزاده، هماهنگی خانم آتوسا برهانی نژاد، و بنده هم که دوستدار شما فروغ انصاری هستم. انشالله که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. کامتان را شیرین کنید با قند پارسی به مدت 20 دقیقه از موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز، در حالی که رسیدیم به ساعت 6 و 10 دقیقه.
قند حاسی. برنامه از رادیو سوا. با اجرای امیر حسین مدرس.
به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان گرامی رادیو سبا و شنوندگان ارجمند برنامه قند پارسی. وقتتون بخیر باشه، روز و روزگارتون همراه با نیکنامی و نور و برکت انشالله. در ابتدای برنامه امروز غزلی از صائب تبریزی پیشکش شما میکنم. تو بی پرده شدی لال رخان خار شدند، همه گلهای چمن در پس دیوار شدند. ای بسا خیر نگاهان که به یک چشم زدن، چون شرر محو در آن شعله دیدار شدند. پرده بردار که از شوق تماشای رخت، در و دیوار جهان آینه رخسار شدند. این چه قد است که تا سایه به گلزار افکند، سروها در بغل رخنه دیوار شدند. هیچ کس نیست که داند به چه کار آمده است، بس که مردم به تماشای تو از کار شدند. یا رب ای عشق گران مایه، چه اکسیری تو که همه بی جگران از تو جگردار شدند. در برنامه گذشته اشاره کردیم به اینکه رساله‌ای به دستمون آمده از دوره قاجار در خصوص آشپزی. در برنامه امروز و شاید حالا مثلا یکی دو برنامه یا دو سه برنامه هم ادامه پیدا بکنه، میپردازیم به یک شاعر و یک ادیب از سده‌های پیشین که او هم اتفاقا در خصوص غذاها و اینها شعر گفته، خوراکی ها، غذاها و انواع مثلا نوشیدنی ها و خلاصه خورد و خوراکی شعرش. شاید نام بسحاق اطعمه شیرازی رو شنیده باشید. خب یکی از نام‌آوران تاریخ ادبیات فارسیه، به همین دلیل که روی کردش غذاها بوده در تمام آثارش. خب اسمش چیه؟ اسم ایشون شیخ جمال الدین ابو اسحاق حلاج اطعمه شیرازیه. از شاعران و نویسندگان طنز پرداز و نقیز ساز شیراز در قرن نهم هجری. راجع به نقیزه بعدن توضیح خواهم داد که چیه. شیخ اطعمه بهش میگن، شیخ ابو اسحاق حلاج بهش میگن، بسحاق اطعمه یا مولانا بسحاق شیرازی هم اسمش رو گذاشتن. کلمه بسحاق مخفف ابو اسحاق، ابو اسحاق کنیش بوده، نامش بوده و عرض میشود که مخففش میکردن و بهش گفتن بسحاق. معمولا خودش این کلمه بسحاق رو به عنوان نام و به عنوان تخلص خودش به کار می برده و در شعرها همین بسحاق تخلص می کرده. خدمتتون عرض کنم که اکثر کسانی هم که درباره شغل بسحاق اطعمه مطلب نوشتند گفتند که او حلاج بوده، یعنی پنبه‌زن بوده و شغلش رو پنبه‌زنی یا حلاجی ذکر کردند. تذکره ای داره در احوال شاعران و نویسندگان و ادیبان دولت شاه سمرقندی، مال خیلی صده های پیشینه. در این تذکره درباره بسحاق اطعمه حکایتی میاره، میگه حکایت کنند که به روزگار پادشاه زاده اسکندر ابن عمر ابن شیخ میرزا، ابو اسحاق همواره ندیم مجلس بود، یعنی جزو کسانی بود که به دربار این پادشاه راه داشتند و ندیم مجلس او بودند، جزو یاران نزدیک مجلس او بودند. چند روزی به مجلس پادشاه حاضر نشد، یه چند روزی غیبت داشت. روزی که به مجلس آمد شاهزاده پرسید که مولانا چندین روز کجا بودی؟ بسحاق زمین خدمت بوسید و گفت ای سلطان عالم، یک روز حلاجی می کنم و سه روز پنبه از ریش برمی چینم. یه روز میرم پنبه زنی می کنم، سه روز پنبه هایی که ریشم چسبیده رو برمی دارم. این بود که این چند روز ما نتونستیم خدمت برسیم. خب همین حکایت از دولت شاه سمرقندی سبب شده که بگن بسحاق اطعمه خب ریش بسیار بلندی هم داشته، انقدر که مثلا خورده پنبه لاش گیر میکرده. به عرضتون برسونم که لقب دیگر ابو اسحاق یا بسحاق اطعمه است، جمع طعامه. خب این لقب رو به این دلیل بهش دادند که در شعر خودش انواع طعام‌ها رو وصف کرده و مفصل هم این کار رو انجام داده و خیلی هم از غذا موفق بوده و همین هم دلیل شهرتش شده که از غذاها نام آورده. من این کتاب رو که دیوان و کلیات بسحاق اطعمه شیرازی هست نگاه میکنم، به زادگاهش هم باید اشاره بکنیم که خب البته اگر خوب دقت بکنیم هیچ نشانه واضحی و هیچ سند درست و حسابی و قابل استنادی از محل تولد بسحاق اطعمه نداریم، اما خودش در آثارش از اقامتش در شیراز و منطقه فارس صحبت میکنه و در نسخه های قدیمی دیوانش هم او رو بسحاق اطعمه شیرازی نام بردند. به هر حال نشانه های دیگری هم از اقامتش در شیراز و آشنایی کامل او با احوال و زبان و آداب و رسوم مردم شیراز وجود داره و یکی از مهمترین سندها برای شیرازی بودنش شعرهاییه که او به لهجه شیرازی سروده و در دیوانش هست. البته لهجه شیرازی که عرض میکنیم با لهجه شیرازی امروز مردم شیراز خیلی فرق میکنه و یک کلمات و عباراتی توش داره که شاید خیلی حتی از مثلا سن و سالدارهای شیراز هم معنای اونا رو ندونن چیه و نتونن بخونن. این که کجا درس خوانده و استادان او کی بودند، این هم در حاله از ابهامه. اما خب به هر حال استقبالهایی که بسحاق از شعرهای دیگران کرده این رو به ما نشون میده که کاملا اهل مطالعه بوده، آدم بسیار باسواد و فاضلی بوده، به رسم شاعران زمانش در دیوانهای مشهور شاعران فارسی زبان قبل از خودش یا تا روزگار خودش مرور کرده، مطالعه کرده و به رسم و شیوه سخن گفتن اونها خیلی توجه داشته. شاعرانی مثل سلمان ساوجی، سعدی، عرض کنم که امیر خسرو دهلوی، حافظ، کمال خجندی، مولانا، عطار و و و شمار بسیاری از شاعران قبل از خودش و شعرهای اونها رو جواب داده و این رسم جواب دادن به اشعار دیگران خب یک اصلی است در شعر فارسی. خیلی از شاعرها این کار کردن. اما بسحاق اطعمه با روی کرده طنز و شوخی به جواب دادن شعرهای این شاعران بزرگ رو آورده. در بسیاری از شعرهای او شواهدی وجود داره که نشون میده بسحاق احاطه‌ای به دانش‌های گوناگون زمان خودش هم داشته، به قرآن آشنایی داشته، با احادیث و روایات آشنایی داشته، با ضرب المثل‌ها و عرض کنم که فنون ادبی و دایره لغات وسیع اینها همه رو در اختیار داشته. مثلا اطلاعات نجومی فوق‌العاده‌ای داشته این آدم که در یکی از نوشته‌هایی که به نثر نوشته این رو کاملا میشه مشاهده کرد. خب این دانش‌ها ممکنه بگیم که خب خیلی ها این دانش‌ها رو در قدیم داشتن، ولی وقتی آثار این رو نگاه می‌کنی می‌بینی که بیشتر از حد دانش‌های عوامان است، بیشتر از حد دانش مردم زمان خودشه و طبیعتاً اونها رو باید جای آموخته باشه. اینکه کجا و از چه کسی اینها رو آموخته این رو دیگه ما واقعاً نمی‌دانیم. نکته دیگری در خصوص زندگی اوست. خب مسلماً زندگی توأم با فقر و تهی‌دستی داشته. نمونه‌های فراوانی در آثارش مشاهده میشه که به این فقر و تنگ‌دستی میشه استناد کرد. مرحوم ذبیح الله صفا در تاریخ ادبیات ایران در مورد بسحاق و زندگیش نوشتن که به جای هزل و طعن اجتماعی جوابها و استقبالهای خود از شعر دیگران را منحصر به توصیف اطعمه و اغذیه کرده، اما یقین است که در ذکر این اوصاف سخن او خالی از بیان آرزوهای پنهانی طبقات محروم جامعه آن زمان و شاید خود شاعر نباشد. بسحاق اونطور که تذکره ها نوشتند در سال 827 یا 830 قمری عرض کنم که از دنیا رفته. البته 840 نوشتن، 837 نوشتن، 828 قمری هم ذکر کردن. به هر حال در قرن نهم از دنیا رفته دیگه. قبرش الان در زاویه جنوب غربی تکیه چهل تنان شیراز همچنان هست. بوسحاق اطعمه با بسیاری از نام‌آوران تاریخ ادبیات معاصر بوده. حالا اون تعدادی رو که ممکنه ما بیشتر اسمشون رو شنیده باشیم و عرض میکنم. خب در دیوان و آثار او هم مطرح شده این اسامی و با بوسحاق هم ارتباط داشتند، یا خود بوسحاق هم در آثار خودش بدون ذکر نام اونها یا بعضن با ذکر نام اونها شعر یا نثری از اونها رو آورده و به اصطلاح نقیز سازی کرده. یکی از اونها شاه نعمت الله ولیه که مقبرش در ماهان کرمانه، شاعر و عارف قرن نهم. نشون میده تاریخ‌ها که سالهای آخر عمر شاه نعمت الله ولی و بوسحاق اطعمه با همدیگه مقارن بوده و این دو بزرگوار میتونستن سالها فرصت دیدار داشته باشن، مذاکره بکنن، مکاتبه بکنن، که ظاهرن این اتفاقها هم رخ داده. از معاصران دیگر بوسحاق اطعمه شاعریست به نام کاتبی نیشابوری، از بزرگان شعر ایران در قرن نهم که تا سال 838 قمری زنده بوده و بعدش گفتن که احتمالاً به مرض طاعون از دنیا رفته. مهمترین محور معنایی اشعار و آثار بوسحاق اطعمه به طور تخصصی وصف غذاهاست و خدمتتون عرض کنم که از غذاهای سفره‌ها یاد میکنه، از نونهای خشک کرده شده، گوشتهایی که قرمه شده و نمک سوده شده توی انبانی میذاشتن، توی مشکی میذاشتن و معلوم نبود که با چه توانی، با چه دندانی میشه اون خشک شده ها رو جوید. غذاهایی رو به یاد ما میاره که به دلایل فراوانی امروز دیگه از سفره ما ایرانی ها حذف شده، از انواع آشها، حلواها، ترشیها و دیگر و دیگر غذاها و خوراکی ها برای ما در آثارش حرف میزنه. خیلی جالبه که بسیاری از این غذاها امروز خیلی فقیرانه است و اصلا دلپذیر نیست و حتی غیر بهداشتی و زیان‌آور هم به شمار میاد و علاقه ای که بوسحاق اطعمه به انواع چربی ها و جیگر و آش ها و شیرینی ها و تمونده سفره ها و اینا ابراز میکنه، اغلبشون نشانگر یه فقر گسترده و عمیق در جامعه و فرهنگ غذایی و کم کیفیت بودن و پرزیان بودن در اون مقطع تاریخی در کشور ماست که دیگه اصلا نمیشه اونها رو بازسازی کرد، نمیشه دوباره استفاده کرد از اونها. و قابل تأمل اینه که شاعری مثل بوسحاق با شیفتگی، با عشق فراوان از همین غذاها صحبت میکنه، غذاهایی که امروز دیگه اصلا نمیشه نگاش کرد، خیلی هاشو همونطور که عرض کردم، غذاهای خیلی معمولی رو ستایش میکنه و آرزو میکنه که اونها رو بخوره. خب مسلماً این ماجرا نماد فقر گسترده مردم عصر بوسحاق اطعمه است و یه بحران اجتماعی و اقتصادی وسیعی رو به ما نشون میده در اون زمان که بعد از حمله مغول در ایران حاکم شده بود اون شرایط. خب در خصوص بوسحاق اطعمه باز هم سخن خواهیم گفت انشاءالله در جلسه آینده و مصداق‌هایی هم از شعر او رو براتون عرض خواهم کرد. ممنون از همراهیتون، انشاءالله سلامت باشید، خدا نگهدارتون.